کنایه های زبان مردم اون روزگار هست و بسیار هم داستان جذاب و زیبایی است. شماره 901-48 شماره پایینی 79 که به نظرم میرسه خودشون رو معرفی نکردند هم برای من نوشتند که به نظر من از بوستان و گلستان سعدی شیرازی گرفته تا کتاب‌های شیخ عطار و مرز با نامه و حتی کلیله و دمنه ترجمه نصرالله منشی بخشیشون ریشه در ادبیات عامه دارند که توسط نویسندگانشون یا مترجمینشون به صورت شعر و داستان نگاره شده و قرن‌هاست که نسل به نسل با بشریت همراه شدند و قبل نگارش توسط مردم عادی سینه به سینه حفظ شده و بعد تبدیل به آثاری شده که برای شما برشمردم. فراخوان دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج. پیرامون عنوان رویداد خبری که براتون خواندم قصد داریم که گفتگو کنیم با میهمان تازه برنامه ققنوس، جناب آقای رحیم مخدومی. ایشان دبیر دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هستند. درود بر شما جناب آقای مخدومی، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز هستم خدمتتون.
سپاسگزارم. این فراخوان دهمین جشنواره منتشر شده؟
بله بله.
بسیار. کی این اتفاق افتاد؟
با توجه به اینکه دو مرحله برگزار میشه، مرحله اول استانی هست، یعنی الان تمام استانها در استان خودشون فراخوان رو اعلام کردن و در سطح استانها جشنواره داره الان برگزار میشه.
و کی شروع شده در سطح استانها؟
از یک ماه پیش شروع شده، الان در مرحله جمع‌آوری آثار هست.
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. بعد کمی در مورد شرایط آثاری که باید ارسال کنن نویسندگان بفرمایید، چه گروه‌های سنی میتونن مخاطب شما باشن، زمان پایانی ارسال این آثار چگونه است، شنوندگان در جریان این جشنواره قرار بدید لطفاً.
بله بله. اصلاً دو گروه سنی نوجوان و بزرگسال رو ما در نظر گرفتیم که آثار بفرستن. دو جوانان رو تا سن 17 سال تعریف کردیم و 17 سال به بالا بزرگ سالان.
بله.
در قالب داستان کوتاه موضوعاتی اعلام شده و در فراخوان‌هایی که در استان‌ها منتشر شده این موضوع مشخص هستش و عزیزان داستان نویس در هر استان میتونن، به هر تعداد که میتونه، محدودیت هم نداره. اگر آثاری رو خلق کردن یا میخوان خلق بکنن تا پایان همین ماه از یابد، البته آذری که در پیش داریم، آثار خودشون رو
تا پایان پاییز بر.
بله بله. به بسیج استان، هنرمندان استان خودشون ارسال بکنن.
بسیار خوب. میتونم خواهش کنم که این موضوعات رو بفرمایید و اینکه لزوما باید در همین موضوعات نوشته باشن دیگه، درسته؟
بله دیگه، چون موضوعی هسته.
بله خب میشه بفرمایید موضوعات رو.
بله، موضوعات حالا تعدادی که حضور ذهن دارم بنده، یکی از برجسته‌ترین موضوعات حاج قاسم هست و موضوع دفاع مقدس هست، موضوع این تر کمک مؤمنانه و مواسات هست و موضوع انقلاب و موضوعات متعددی که در فراخوان آمده.
بله.
دوستان اینها رو میتونن از رسانه های استانی خودشون ریز موضوعات رو ببینن و قالب هم که عرض کردم داستان کوتاه هست، در این قالب خلق اثر بکنن و انشالله
بسیار عالی. میخوام ببینم که آیا در اون هیئتی که قرار هست این آثار رو درجه بندی کنن، سره رو از ناصر تشخیص بدن و برگزیدگان رو معرفی کنند، اهالی جدی خود داستان نویسی هم وجود دارند، یا چون مثلا ما موضوع محور هستیم این موضوع خودش رو قراره که بیشتر تحمیل کنه به متن؟ یعنی اول با یک داستان مواجه باشیم، حالا مثلا داستانی با زمینه مثلا ایثار، با زمینه شهادت، این رو در نظر گرفتی در هیئت داوران؟
در واقع با توجه به اینکه خب هدف از ادبیات داستانی بسیج این استش که هنرمندان رو سوق بده به سمت حرفهایی که مبتلا به جامعه هست،
بله،
و در واقع جایگاه و ارزشی که برای هنرمند قائل هست به عنوان دیدبان جامعه که قرار هست مسائل، موضوعات، مشکلات، حتی راهکارها رو پیشبینی بکنه، ببینه و راجبش چاره‌اندیشی بکنه، اینها رو به زبان هنر در بیاره. و خب برخی از حرفهای ارزشی این جامعه، حماسه‌ای که آفریده شده، اینها ارزش ماندگاری داره، در قالب هنر خلق بشه، آفریده بشه و ماندگار بشه، روی این حساب موضوع اعلام میشه. چرا؟ چون که خیلی از موضوعات در واقع به عنوان یک نماد، مثلا حماسه یک جامعه، نماد شجاعت جامعه، نماد ایثار جامعه هست، و نه تنها در داخل کشور ما باید روی اینها آثاری ماندگار خلق بکنیم، بلکه اینا ارزش داره ترجمه بشه در سطح بین‌المللی، به عنوان هویت این جامعه ما انعکاس داده بشه. روی این حساب موضوعات مهم، موضوعات کلیدی و طلایی استخراج میشه و اعلام میشه که روی اینها متمرکز بشن.
بسیار عالی. مقصودم این بود که مثلا اگر که یک موضوع برفرض اون زیست قهرمانانه حاج قاسم سلیمانی است، ممکن است یه نفر یک داستان بسیار بسیار ویژه در وصف قهرمانی، رشادت و ایثار در جامعه خودمون بنویسه، اما لزوماً حالا مثلا نام حاج قاسم سلیمانی برده نشه در متن داستان، اما همه ارجاعات به ایشان باشه. میخوام ببینم که آیا در اون هیئت داوران این ایده وجود داره که اول ما با یک داستان مواجه باشیم و حالا داستانی که قرار هست مثلا این نمایه‌های فکری ما رو برجسته بکنه.
اتفاقاً اینه که الان شما ترسیم کردید جزء موضوعات ما هست.
بسیار عالی.
تمام مفاهیم ارزشی انسانی که حالا یکی از اونها ایثار و فداکاری هست، یا بعضی از اونها در ذیل مقاومت می گنجه، در ذیل موضوع دفاع مقدس می گنجه. حالا لزوماً این اصرار نیستش که شخص خاصی، اسم خاصی به عنوان محور داستان باشه. بله، این که شما فرمودید این هم میتونه جزوه آثار برگزیده جشنواره باشه.
بسیار. آیا نام داوران رو میتونیم بدونیم یا جز اسرار جشنواره است؟
داورها در این مرحله، داورهای تمام استانها، به تعداد هر استان 3 داور هست، یعنی ما از این 32 استان هر کدوم 3 داور انتخاب کرده. هر استان تعداد زیادی ما داور داریم.
اون مرحله نهایی رو عرض میکنن.
بله، مرحله نهایی هنوز انتخاب نشدن. دبیر علمی جشنواره جناب آقای احمد شاکری هستن که ایشون داورهای در واقع مرحله دوم و نهایی رو انتخاب خواهند کرد. ما الان منتظر هستیم که مرحله استانی به انتها برسه، بعد انشالله بریم سراغ مرحله کشوری.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. ما منتظر حالا اون روزهای پایانی جشنواره هم میمانیم تا آثار رو ببینیم و انشالله که تا روز پایانی جشنواره به خوبی و با نظم برگزار بشه. به هر حال فضای کرونایی تمامی جشنواره ها رو دستخوش تغییر و تحول کرده. آرزو میکنیم که بتونید آنچه را که در سر و در دل دارید به تمامی در متن این جشنواره اجرا کنید.
انشالله با اطلاع رسانی خوبی که شما دارید و همتی که استانها خواهند داشت، یک جشنواره پرفروغ انشالله این جشنواره
بخواسته است. سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. قربان شما. بشنویم اینک یک اثر با کلام رو در ستایش ایران و ایرانی.
هستی پای نه تو زندگی شکستی نه تو میگون بین از این لیم با شکوهیم با وقاریم وقتی بی هراس تو میدون پا میذاریم زخم و تن سر یه نشون از این بهای قراری عاشقون است درد راسه مرد شکوه مرد حتی با درد مثل کوه زخم و تن سر این بقای قراری عاشقونم در مسته من شکوه مرد حتی بدر مثل کون نفس هست پای این خاک میمونیم ما همونیم که نترسید ما همونیم یه دلیم یه تنیم وطن همیشه وقتی حرف از حرمت خاک تو میشه همه افتخارمون خاک دلیم سجده با بوسه بر پرچم تو ایران 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 ایران
ایرانیان ارجمندی که این لحظه شنونده برنامه زنده ققنوس هستید، امید داریم که این خاک زیبا و پرفروغ و دیرین اجدادی همواره در امنیت و خاکیان این دیار، مردمان این دیار همواره در تندرستی زندگی کنند با دلی آرام و قلبی پر امید. برگزاری سومین همایش بین المللی مولوی پژوهی در بنگلادش. جالب هست بدانید که دیروز شنبه 27 آبان ماه ساعت 10 تا 12 به وقت ایران سومین همایش بین المللی مولوی پژوهی با حضور استادان برجسته ایرانی و بنگلادشی به صورت مجازی برگزار شده و خیلی جالب بود برای من که مولانا حتی در بنگلادش هم سیطره ی سخن خودش رو کاملا تحمیل کرده و در همین رابطه اینک میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و ارتباط برقرار کردیم با کشور بنگلادش و در خدمت جناب آقای پروفسور ابوالکلام سرکار خواهیم بود. ایشان استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکار هستند. این دانشگاه بزرگترین و به تعبیری به نظر من قدیمی ترین دانشگاه در بنگلادش هست. درود بر شما آقای پروفسور، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
خیلی ممنون.
سپاس گزارم. من عالی هستم، امیدوارم که شما هم تندرست باشید قربان. صدای ما رو خوب میشنوید؟
بله بله.
عالی. میشه خواهش کنم در مورد جلسه‌ای که دیروز برگزار شد، همایش مولوی پژوهی، کمی برای شنوندگان برنامه ما توضیح بدید لطفاً؟
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، لطف دارید. ما دیروز جلسه‌ای داشتم مجازی درباره مولوی پژوهی در کشور بنگلادش. اونجا استاد سیف الاسلام خان، آقای دکتر محمود ایشا شاهیدی، آقای نور خدا دیگه من هم بودم، بنده مسئول این برنامه استاد لساتزای زبان فارسی کشور بنگلادش استاد اعظمی دکتر محمد کاظم قادری از دانشگاه یزد مسئولیت این برنامه عهده داشت.
بسیار هم عالی. چطور هست که در دانشگاه شما در بنگلادش مولانا زمینه در واقع این همایش شده؟ اصولا جایگاه مولانا و اندیشه های او در نظام آموزشی و دانشگاهی بنگلادش کجا هاست؟ تا به کدام پای است؟
مولوی نظام آموزشی بنگلادش، ما دیروز صحبت کردم که آموزشی بنگلادش در دورنو از آموزشی است که جنرال ادوکیشن یعنی آموزش عمومی، این دبیرستان، دبیرستان، دانشکده، کالج، اینا زبان فارسی ندارن، ولی این فقط دانشگاه ها دست میشه، ولی دیگه حوزه علمی یعنی مدرسه عالیه و مدرسه قومیه. مدرسه عالیه اختیاری هست زبان فارسی، ولی مدرسه قومیه دیگر کتاب های از زبان فارسی برنامه درسی وجود دارن، مسئله معنوی هم هست. خود مولوی در مدرسه قومیه شناختی یک جایگه خوبی دارن. دیگه دانشگاه ها یعنی مثلا دانشگاه داکا قدیم ترین بزرگترین دانشگاه بنگلادش است، یعنی 1921 میلادی تأسیس شده.
بله
ما اولا در 10 سال هستیم، 1921 میلادی تأسیس شد. زمانی که دانشگاه داکا تأسیس شده من زمان 12 تا گروه تأسیس شد، با 12 گروه از این 12 گروه زبان فارسی یک گروه هم بود. زمانی که تأسیس شد برنامه درسی از طرف دانشگاه نبود، از برنامه درسی دانشگاه کلکته اینجا داشت. وقتی که این برنامه درسی از طرف دانشگاه شروع شد، از همان زمان مولوی بر برنامه درسی دانشگاه دادا وجود داشت. تا به حال مولوی و مسمجوی وای از اول کتاب تا حکایت زرگار وجود دارن، مولانا مطالعات تخصصی هم وجود دارن که فوق لیسانس ما درس میدیم، سال چهارم هم درس میدیم، سال سوم هم درس میدیم. ولی دانشگاه گوناگون مثلا دانشگاه راشاهی، دانشگاه چیتاگان، این سه دانشگاه زبان فارسی دارن.
بسیار عالی. پس
دانشگاه چیتاگان هم لیسانس و فوق لیسانس هست، اون دو هم درباره مولوی برنامه درسی شامل هست.
بسیار عالی. پس
برنامه درسی، ولی بدون برنامه درسی یعنی نظام آموزشی همه میشینن مولوی ها.
بسیار خوب. پس هم زبان فارسی و هم مولوی، شخصیت و شعر او در کشور بنگلادش بسیار مشهور و معروف هست و بسیار در حال مطالعه اون هستن. فکر می‌کنم برگزاری این همایش بین‌المللی مولوی پژوهی که هم از استادان بنگلادشی بهره جسته و هم از استادان ایرانی در ادامه همین ماجرا و میل بنگلادشی ها به زبان فارسی و همینطور به شخصیت مولانا باشه. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای پروفسور ابو کلام سرکار، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا. براتون آرزوی تندرستی و سلامت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
شاد باشید، بهروز باشید، خدا نگهدار. اینک در ققنوس دل می دهیم به زلال صدای شما.
خب سلام، وقت بخیر. کتاب هایی که در زمینه حکایات و ضرب المثل ها هستش، کتاب چشمون هست که بنده چند سال پیش این کتاب رو خوندم و مطالعه کردم. در زمینه اشعار بابا طاهر همدانی هستش که به زبان عامیانه است. و همچنین کتاب گربه و موش عبید زاکانی هم طنز هم مفهوم اجتماعی داره و هم روان و راحت هست. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشنده شما.
شاهکارهای ادبیات عامه میتوان به سروده های بابا طاهر و دو بیتی های فائز دشتستانی اشاره نمود، اما شاعران معاصری هم در این زمینه فعالیت داشتند که میتوان به احمد خان دشتی، باکی دشتی، پور نادم، ترجمان دشتی، علی نقی دشتی، شیدای دشتی، مفتون، محیای بردخونی و باقر لاری اشاره نمود. شریفی، کردستان.
سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که با ما تماس میگیرید، در مورد پرسش برنامه و موضوع برنامه با ما سخن میگید. همینطور متشکرم از عزیزانی که برام پیامک فرستادن، از جمله جناب لقمان کریمی که اینگونه نگاشتند: گلستان سعدی همچون خورشید در آسمان ادبیات عامه است که هر ایرانی اصیل باید حداقل یک بار گلستان را با عشق بخواند. نسرین نوری از تهران هم در پیامکشون اینطور نگاشتند: کتاب‌هایی که روان و ساده نوشته نشوند را هرگز نخواهم خواند. کلمات عامیانه متن داستان و روایت اون رو بسیار جذاب می‌کنند. آقای رحیم اصفهانی از شنوندگان خوب برنامه ققنوس هم اظهار لطف کردن نسبت به اون شعرخوانی که ابتدای برنامه داشتیم، اون ترانه عامیانه شیرازی رو که براتون خوانده. خانم سارا عبداللهی از شهر ماکو هم نگاشتند که سپاس از برنامه زیبا و پرمحتوای ققنوس. کتاب یکی بود یکی نبود جمالزاده از منظر زبان بسیار به ادبیات شفاهی ما نزدیکه. سپاسگزارم از شما که با ما در ارتباط هستید، در برنامه ققنوس و در مورد پرسش برنامه برای ما سخن میگید. برویم به سمت نشان روشن کتاب در هفته‌ای که به همین نام آراسته است.
دوست من کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام. کتابی که امروز برای شما معرفی میکنیم عنوانش هست آفتاب در حجاب. این کتاب توسط استاد سید مهدی شجاعی نوشته شده. توضیحات بیشتر رو همینک از زبان فرزند ایشون میشنویم. جناب آقای سید علی شجاعی. جناب آقای شجاعی، خدمت شما سلام عرض میکنم. روز شما بخیر.
سلام علیکم. بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، هستم خدمتتون.
سپاسگزارم. ضمن اینکه آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داریم برای پدر بزرگوار، توضیحاتی رو از زبان شما در خصوص کتاب آفتاب در حجاب میشنویم.
کتاب آفتاب در حجاب رمانی است در مورد شخصیت و زندگی حضرت زینب سلام الله علیها از دوران کودکی و با تکیه و محور قرار دادن عاشورا و بعد اسارت و در نهایت شهادت حضرت زینب، که شیوه روایت به صورت توی مخاطب هست، یعنی راوی حضرت زینب سلام الله علیها رو مخاطب قرار میده و کل اتفاقات رو از زمانی که در آغوش پیغمبر بودن حضرت زینب تا نوجوانی و جوانی و حادثه کربلا و ارتباط با حضرت حسین سلام الله علیه و بعد هم اسارت و شجاعت و شهامت در کنار عفت و سنگینی این بانوی بزرگوار در مورد اسارت و بعد هم شهادت نقل شده.
بله.
و شاید دو سه نکته خیلی کوچکی که بشه بهش اشاره کرد در مورد این کتاب این است که اولا از بیش از 50 منبع دست اول یعنی تا قرن 7 استفاده شده در این کتاب. یعنی آقای شجاعی به کنه تاریخ مراجعه کردن برای پیدا کردن روایا و گوشه های ندیده شده یا کمتر دیده شده این منشور بسیار وجه حضرت زینب، چون به هر حال در خاندان عصمت از پدر و مادر معصوم، برادر معصوم، امام ها ائمه رو مختلف تر کردن. این شخصیت شخصیتی است که نزدیک به معصوم شگفتی هایی داره و ندیده هایی داره از زندگی. این بخش قابل تحمل هست که به هر حال کتاب به شدت مستند هستش. بخش بعدی زبان روایت، زبان شاعرانه و شیرینی است که مخاطب رو با خودش همراه بکنه. یعنی نویسنده تلاش کرده که حد واصل و حد واسطی بشه بین تاریخ خشک و بعضی وقتا بیروح با یک زبان شاعرانه‌ای که مخاطب تصویرسازی بشه براش به حضرات و بتونه باهاش ارتباط بگیره.
بله، ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید که توضیحاتی رو در خصوص این کتاب برای ما دادید.
استدعا میکنم. خیلی خوشحال شدم، محبت کردیم. انشالله که عاقبت هممون در سایه ولایت ائمه اطهار به خیر باشه
انشالله.
و روز خوبی داشته باشیم
انشالله. التماس دعا داریم. قربان
شما.
خدا نگهدارت. خب جناب آقای سید علی شجاعی توضیحاتی رو در خصوص کتاب استاد سید مهدی شجاعی برای ما دادن. امیدوارم شما هم از کتاب امروز لذت برده باشید و کتاب رو تهیه بکنید و مطالعه کنید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. کتاب آگاهی است و آگاهی بنیان سعادت. امضا دوست من کتاب.
با فرازی از فیه ما فیه مولانا به پایان میبریم که گفت: چراغی افروخته چراغی ناافروخته را بوسه داد و رفت.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی. چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه.
چهار نوع مایع تخصصی لباسشویی تاب.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. سپاسگزارم از این که با همکارانم با برنامه زنده ققنوس همراه بودید. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوب باشه و از ویروس کرونا به دور باشید انشاءالله. اما میخوایم با شما همراه بشیم با یک کاروان که کاروان شهید هست، یاد همه شهدا